بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى و من اقدائهم نتبرع الى الله. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه. به من گفتن چند تا طلبه جوانه میخوان امسال برن تبلیغ، شما بیایید به اینا مثلا مطلب بگید. این گستاخی بنده رو ببخشید و جسارتم رو عفو کنید و واقعا اینو از صمیم قلب عرض میکنم، اگر میدونستم جمع عزیزان پیشکسوت در امر تبلیغ هست مصدق نمیشدم. چند تا نکته رو خیلی سریع، حالا که دیگه درستم هست من کمتر باید مصدق بشم یا اصلا مصدق نشم، بعضی از موارد مهمی رو که حالا در جامعه باش مواجه هستیم، در حوزه علمی باش مواجه هستیم، در تبلیغ امر دین در منطقه 17 مخصوصا باش مواجه هستیم رو عرض میکنم به عنوان یک گفتگوی دو طرفه، نه اینکه حالا بنده عرض کنم و شما بخواید بشنوید. این نکته که عرض میکنم شاید به لحاظ ترتیب اهمیت مبانی دین جزو رتبه های اول نباشه، اما از نظر کار نکته مهمیه، لذا اول این رو عرض میکنم بعد موارد دیگه. یکی از نکاتی که هست عزیزان توی ما آخوندها و مبلغین خیلی مهمه که بهش توجه داشته باشیم این هست که شما الان ملاحظه میکنید توی صدا و سیما اون صنف هنرپیشه ها، صنف مجری ها، صنف مثلا خانم مجری، آقای مجری، آقای هنرپیشه، کسانی که میخونن مثلا خواننده هستن، اگر پشت سر هم با هم دعوایی داشته باشن اما در جمع و در ملأ عام، در صدا و سیما، در مجامع عمومی مدام همدیگر رو بغل میکنن، میبوسن، با هم صمیمی هستن، این تایید او رو میکند، او رو تفخیم میکند، این یکی این رو مسنها جوانها رو عزت میدن، احترام میدن، یا پیشکسوت مسن به یک مثلا هنرپیشه جوان استاد او رو یاد میکند، احترامش میکند، اونم میگه آقا ما از شما یاد گرفتیم، اینا رو قبله عالم خطاب میکنن. ممکنه غلط هم باشه، یعنی ما بالاخره اینها همشون که در مواضع درستی نیستن، بعضی هاشون اصلا مواضع غلطی هم دارن، اما تو همون غلط خودشون مؤید همن. این خوب نیست که در بین روحانیت، حالا من تو هیئت بغلی منبر میرم، حالا قبل من بعد من روحانی دیگه هم میاد جای دیگه منبر میره، یا خواهرانی هستن که توی منطقه ما خانم جلسه ای هستن، مردم میان اینا روزه میخونن، 70 نفر 100 نفر زن رو این خانم اونجا براشون روزه میخواند، براشون سخنرانی میکند، اگر حتی اشکالاتی باشد به نسبت دیگر روحانیون، دیگر از عزیزانی که در این کسوت هستن، به نظر شما یه ایرادی هست، آقا این خانم ایراد داره حرفش، این آقا حرفش ایراد داره، این رو تا می شود ما در ملأ عام این اختلافات رو بیان نکنیم، خیلی از این ناحیه داریم آسیب می بینیم. یعنی در غرب بر یه نکته اونها اتفاق نظر دارن، تو 100 مورد تو 99 تاش ما هم اختلاف نظر دارن، تو یه مورد اتفاق نظر دارن، رو همون یه دونه وحدت دارن. میایم داخل کشور، تو داخل کشورم اونایی که مبادی آداب اسلامی نیستن، متدین نیستن، خانمهایی که بدحجاب هستن، آقایونی که بعضا تظاهر به فسق میکنن با کراوات آمده، بعد سر صورتشو مثلا اینا معید هم هستن، در حالی که خیلی هم اختلاف نظرهایی دارن، با هم دیگه خیلی اختلاف نظر دارن، اما تو همون یک دو مورد اتفاق نظر با هم وحدت دارن. این خوب نیست ما در روحانیت که بالاخره، حالا شما هم تجربه کردید، ما هم تجربه کردیم، من البته خاک زیر پای عزیزان بوده و هستم و الحمدلله جز مهر و محبت چیزی ندیدیم، اما اگر دیدید، اگر دیدیم جایی یک آخوندی، یک روحانی از رونق افتاده، بعد که دقت کردیم دیدیم از ماست که بر ماست، یک کسی او رو از رونق انداخته، بعد که نگاه میکنیم این از خودمون بوده و این خیلی آسیب رسانه. این یه تذکر ابتدای عرائض که میدونم به لحاظ مسائل مبانی جزء مبانی نیست، این جزء ظواهره، اما چه خوب است که تا مردم میان پیش ما، حاج آقا ما یه آخونده آوردیم یه سری حرفایی میزد به نظر من اشتباهه، به من میگه، میگه آی سینایی یه آخونده آوردیم سخنرانی کرده اشتباهه به نظر ما، من میگم که آقا چرا شما فکر میکنی اشتباه، شما اشتباه میکنی، اتفاقا نظرات ایشون درسته، شما متوجه نشدی. بعد حالا اگر احیانا نظر صحیح رو بگم و نظر او هم غلط باشد، با یه حفظ آبروی این کارو تا میاد میگه آقا یه آخوندی رو آوردیم منبر میره تو محل ما، مثلا حاج آقا رونق هم داره و فلان اینا، شروع کنیم بدگویی که آقا این چی هست و چی هست، البته سوار نداره ولی خب حالا شما آوردید اینجوری کنید اونجوری کنید، آقا میخوایم پاکت بدیم چقدر بدیم، هر چقدر دادید دادید مهم نیست فلان، نه اینکه او پاکت براش مهمه یا برای ما مهمه، نه، ولی تفخیم علما، اینکه ما علما رو اهمیت بدیم، آقا این عالم آمده، شما الان یه دانشگاهی رو دعوت میکردید یه دکتر، چقدر بهش میدادید، تا زنگ میزنی میخوای دو دقیقه مشورت بگیری کلی مبلغ بهتون میگن، حالا یه روحانی آمده سخنرانی کرده، خودش آمده خودش رفته خودش با همین وضعیتی که الان هست، یا این خانم جلسه آمده زحمت کشیده شما رو جمع کرده بهتون اسلام رو یاد داده دین رو یاد داده، این از رونق انداختن یکی از اون نقاط ضعفه که حالا من بدون سابقه ذهنی از شما عزیزان دارم عرض میکنم، ولی خب بوده، حالا از شما نیست ولی بگید به دیگرانم تذکر بدید که خدای نکرده این قضیه اتفاق نیفته که از ماست که بر ماست. الان از آقا فرمودن میگه چند سال من توی تهران دارم تبلیغ میکنم، این 3-4 سال اخیر خیلی حجم زیاد شده، حالا خود ما هم به خودمون حجم کنم، توی این 3-4 ماه اخیر مثلا اینطور شد. این یه نکته که خواستم متذکر بشم. نکته بعدی که حالا برای خود ماها مهمه، خود خواهران بزرگوار مبلغ و عزیزان روحانی، اون اخلاص حرف اول و آخر رو میزنه دیگه. حالا یه کسی مثلا تو وزارت اطلاعات رفت آمد داره، اخبار پس پرده دارد، با تکنولوژی روز مسلح هست و بیان بسیار زیبایی هم دارد، اینا همه خوبه، اینا همه مؤیده، اما اون عدد سمت چپ که اگر عدد 1 باشد، عدد 2 باشد، عدد 9 باشد، این ارزش اون عدد رو اثبات میکند، اون اخلاص هست که آدم اگر میخواد منبر برد، اگر تبلیغ دین بکند، فقط طرف مقابل خودش رو پروردگار عالم بداند دیگه. اینو من خجالت میکشم بخوام تذکر، چون اصلا این گفتن از طرف من گزافه و نباید، شما که تو این منطقه موندید و دارید این کار انجام میدید، اما تو آمار و بررسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه تهران، ما چند تا جلسه داشتیم اونجا، تو جلسات مطرح شد، عرض میکنم حقیقتا من تو این مجموعه جا ندار این حرف رو بزنم، ولی توی گزارشات آمده بود که یکی از مناطقی که بسیار مبلغین اونجا خلاصه قیمت مطرح میکنن، خیلی مسائل مادی رو اهمیت میدن بهش، یکیش تهرانه. اونا تو گزارشاشون اینطور بود که تو شهرستان ها اینطور نیست، تو تهران خیلی این مسئله مهم شده و برای افراد پررنگ شده. تو همین سازمان تبلیغات یه موقعی من نشسته بودم یه عزیزی آمد اونجا، البته نیست دیگه الان تو این مجموعه، به من گفت آی سینا کجا میری؟ گفتم من دانشگاه فلان میرم برای تبلیغ و اینا. گفت چطور دانشگاه؟ گفتم خوبه، دانشجو پرسشگرن، علاقمندن، دارن مسائل رو میپرسن. گفت نه منظورم این نیست، منظورم این چطوره، مثلا پاکتی که میدن چطوره. این از دفتر رهبری و میگم مراکزی که مربوط به حوزه های علمیه بود آمده بودن اعلام این مطلب رو میکردن که چرا این مسئله انقدر رونق پیدا کرده، چرا انقدر مهم شده برای ارباب عمائم که اگر میرن جای تبلیغ این مسئله براشون مهمه. من برای همکار خودم میگم، ولی خود او تو ذهنش نباشه، خود او وقتی دارد این کار رو انجام میداد بهش توجهی نداشته باشه، معاملش با پروردگار عالم باشه. این به عنوان یکی از مسائل مطرح شد. ما الان حتما مستحضرید این حوزه علمیه که هست، متاسفانه ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم ولی خیلی توفیقی نداشتیم که اگر طلبه‌ای درس میخواند سال پنجم مؤمن میشود به نماز جماعت میره تو مدرسه، تو دبیرستان، جایی توی اداره جات، توجهی به اون امور مالیش نداشته باشه. خیلی میگم توفیقی نداشتیم. اگر حالا طلبه های جوانی بودن در محضرتون خواستید به اونها تذکر بدید، یکی از تذکرات اینه، این تو ذهن شریفتون باشه که یکی از مواردی که ما الان مبتلا هستیم بهش و مردم هم این رو متوجه میشن و میبینن تو رفتار یک شخص که مثلا میاد و میره، این گوشه چشمی به این مسئله داره، متوجه میشن و خب به هر حال ما خودمون داریم مردم رو دعوت به معنویت میکنیم، باید تکیه‌مون انشالله به خداوند متعال باشه و تو این زمینه فقط این موضوع تو ذهنمون باشه. این موضوع رو من فقط از باب این که طلبه های جوانی ما باشون تو ارتباط هستیم باز گفتم، نه اینکه تو این جمع مبتلا داریم. موضوع بعدی که باز به عنوان تذکر به نظرم میاد باید تو هماندیشی ما ها باشد، شما ها بگید به ما تذکر بدید، ما به دیگران تذکر بدیم، این است که آین عزیز، برادران، بزرگتران، اون موضوعی که آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن در قبل از انقلاب به عنوان حماسه حسینی، که مرکز ثقلش این بود که آقا مسائل عقلی و نگاه های درست عقلایی در شؤونات مختلف دینی توسط یه عده حالا آمدن توی کسوت دین وارد شدن، حالا یا عمدن یا سهوًا، این کمرنگ می شود، گرفتار تحریف می شود، اون اثرگذاری خودش از دست می دهد. دکتر به من تجویز کرده که آقا شما باید یه لیوان شیر در روز بنوشی، یا شیر رو اصلا ننوشم من آسیب می بینم، یا این شیر رو هرچی توش آب قاطی کنن اون اثرش رو بندازن، این باعث میشه من از اون نفعی که باید ببرم. دستگاه امام حسین به عنوان یک عامل حیات در اسلام و نهضت‌های اسلامی از دیرباز بوده. یا حسین علیه السلام رو بزنیم کنار، خدای نکرده، که دارن الان این کارو میکنن، کوروش رو آوردن، ایرانیت رو دارن پررنگ میکنن، این شوخی نیست آقا، مرجع تقلیدی مثل آقای جوادی آمونی سلام الله، ایشون میفرمودن که این که هر جا وای میسید میگید ای ایران ای مرز پرگوهر، بدانید این مرز پرگوهر نبود که 8 سال دفاع مقدس مملکت رو نگه داشت، این امام حسین بود، این یا حسین بود یا علی اکبر بود یا امام حسن مجتبی بود یا قاسم ابن الحسن ها بود، اینا بود این مملکت رو حفظ کرد، ولی این مرز پرگوهر ایرانیت و شاهنشاهی که این مملکت رو حفظ نکرد، اگر عرق ملی بود که مصدق ها و قبل از او و بعد از او اینها رفت مملکت رو دادن به باد ره، اونی که مملکت رو حفظ کرد اون غیرت دینی بود، اون غیرت حسینی و علوی بود. این اگر کمرنگ بشه، یه موردش این است که آقا ما اصلا سید الشهدا را از میدان بدر کنیم، یعنی هیئت‌ها کمتر بشود، مجالس کمتر بشود، محافل کمتر بشود. مثلا جنوب شهر الان رونق داره هیئت‌ها، ولی بالا شهر همین آمار نیست و بعضی از محافل اینطور نیست. یا نه ما نمیتونیم امام حسین رو از میدان بدر کنیم، اقلا تحریف کنیم، اینقدر آب قاطی کنیم تو این معارف تا تا اگر یه روحانی رفت بالای منبر، مردم آمدن نشستن، جوان فوق لیسانس، لیسانس، خانوم، آقا نشستن، خانوم آمده منبر میره برای خواهران بزرگوار در ایام محرم، انقدر تو این آب قاطی کرده از اون عقلانیت انداخته که این وقتی گوش میده میبیند یه سری خرافات است و این خرافات مشکل رو حل نمیکنه، اون قضیه مؤثر امام حسین علیه السلام رو بی اثر میکنه. این شیری که قرار بود نوشیده بشه و باهاش ارتزاق بشه شد آب، آب قاطیش کردن خراب شد. این نباید کم رنگ بشه. این حماسه حسینی های مطهری هنوز سر جاش محفوظ، این اهمیتش. یعنی ما اگر داریم معارفی میگیم، اون معارف اغلایی، اون معارف رو با محوریت عقل گفتن، این بسیار مهم. حالا اگر بشود افراد تفسیر نگاه بکنن، اگر علمای عزیز مباحث فقهی رو نگاه کنن، اگر مباحث، چون مباحث فقهی ما همش اغلایی، منابع فقه هست عقل. اما نه، یه آدم بی سواد میاد چیزایی رو وارد میکنه توی این معارف، بعد نگاه میکنه این تعارضه، پر تعارضه. بنابراین یکی از محورهای تبلیغ ما در اون بیاناتی که انشالله خواهیم داشت، اون بحث عقلانیت است که بحث عقلانیت مبادا فتیلش بیاد پایین. ببین آقای امام این حماسه حسینی های مطهری مال قبل انقلاب بود، نه الان هم متاسفانه داره کمرنگ میشه، اینو باید بهش توجه داشت. موضوع دیگری که توی تبلیغ باز باید محور قرار بگیرد، اینا همه آیه دارد، روایت دارد دیگه، من تصدیق نمیکنم، میخوام خیلی زود از این جایگاهی که خیلی هم سخته برام نشستن بیام پایین، اون مسئله عاطفه است. یک محور عقل، دو محور عطوفت. این بحث عطوفت که حسین رو گفتن قتیل الابرات، اون جنبه عاطفی سید الشهدا علیه السلام، اون کسی که پمپاژ عاطفه است در پیکره جامعه اسلامی و عناصر جامعه اسلامی، این باید در ما هم باشه. منبر میریم با مردم عطوف باشیم، از منبر پایین میایم عطوف باشیم، عصبانیت و اخ کردن و تندی کردن و گاهی وقتا خب حالا الان آمدیم بلنگو نیست چیکار کنیم؟ آقا بلنگو نباشه من حرف نمیزن، ماشین نباشه من. یه شهرستانی دعوت کرده بودن بریم اونجا برای تبلیغ، به من گفت آقا ما یکی از آقایون اسپورت میشناسید شما؟ گفت فلان عالم رو دعوت کردیم بیاد برای سخنرانی، گفت اگر ماشین خارجی نیاد فرودگاه دنبال حاج آقا من نمیام سخنرانی. خب این بدبخت بیچاره جوان شهرستانی بسیجی ها اینا، حالا بره از کجا بیارن ماشین خارجی که آقا رو بیان ببرن و اینا، میشناسید؟ حالا نمیدونم، من پیام نگرفتم ببینم این حرفشون راسته یا دروغ، چون اصلا اهمیت ندادم، اما پوشوندمش چون پشتر اون آقام نمیشد این مسئله رو ما. بعد خودم ها که رفتیم برای سخنرانی دیدم با ماشین خارجی اومدن و اینا، گفتم آقا من که از شما تمنایی نداشتم واسه این قضیه، نه این القاب نه اون اسما، اینا اصلا برای ما مهم نبود. حالا این، حالا ماشین نبود، بلنگو بود یا بود و خراب بود یا مواردی از این قبیل که معمولا پیش میاد دیگه، دیگه تو هیئت ها اتفاقات اینجوری مستحدثه میفته، عصبانی برخورد کردن که مردم بترسن بگن آقا این حاج آقا اومده اگه مراعاتش نکنیم مثلا میذاره میره، تندی میکند با سوالی میپرسه، سوالش خیلی هم سوال درستی نیست، خب سوادش سواد دینی نداشه، سوالو جابجا داره میپرسه. خلاصه این تحمل بالا، این علاقه، این محبت، این دوستی، این مهربانی با مردم و با جوانها، این یکی از ابزارهای مهم حیات دین بوده تا به امروز. خب آقا من که پدر و مادرم معصوم نبودن، امام مجتبی پدر مادرش معصومن، آمده به پدر و مادر معصوم او جسارت میکند، او با ملاطفت برخورد میکنه. که حالا میفرمان بعضن ما تو خیابون میریم، بعضن مردم خب اسای ادب میکنن یا تو هیئتی ممکنه یه همچین اتفاق بیفته، اون مهربانیه خیلی مؤثر، خیلی مؤثر. یه مدرسه ای بود توی منطقه 5، بچه های مسلمان رو آورده بودن توی دبیرستانی که اون دبیرستان مال مسیحی ها بود، گفتن آقا اینجا مثلا 100 نفر دانش آموز داره، 40 نفرشون مسیحیان، ما 60 مسلمون شیعه بیاریم که اینا کنترل کنن فضا رو، یه جوری این فضا رو حفظ بکنن که اینا مسیحی ها اینا فضا رو به دست نگیرن و بلکه یواش یواش شیعه بشن، مسلمون بشن. مدیر اون مدرسه برای من تعریف میکرد، میگفت اینا معلم دینیشون یه خانم مثلا 25 ساله 30 ساله بود، جوان، خب هم جوان هم زیبا خوش لباس. میگفت این میامد معلم دینیشون هرگز بابت به بچه ها عتاب نمیکرد، اونی که میخواد عتاب کنه ناظمه. معلم دینی مظهر عطوفت است، مظهر مهربانی است. بعد میگم این پسرها رو، این بچه هایی که اونجا بودن تو دبیرستان بودن، مثلا اینا رو فراخوش میکرد، گاهی وقتا وای میساد با اینا بسکتبال بازی میکرد. بعد ما دیدیم از این شیعه ها دارن میرن مسیحی میشن، یعنی اینا میگن آقا این معلم دینی های ما میان، نه یه قیافه درست حسابی، نه سواد درست حسابی، نه بعدم همش یه شلنگ دستشه، بچه ها برید تو نمازخونه دارد میزند و اینا، مال اونا اوج عطوفت و مهربانی است. به هر حال این مردم دارن سختی میکشن، این مردم دارن میبینیم چجور داره از زمین آسمون براشون میاد. اون بخشیش که اولا به ما مربوطه، ما مهربان باشیم، عطوف باشیم با اینا، مثل پدر با اینا برخورد بکنیم. پس یکی عقلانیت، یکی این عطوفت، یه هر دو عنصر تو قیام کربلا از هر زمان دیگه پررنگتر بوده. اصلا ما بخوایم نمونه‌هاشو عرض بکنیم خدمتتون، بسیار زیاده که من به عنوان فهرست عرض میکنم و میرم. و نکته پایانی که متذکر میشم و برای خودم فرض میدونم، واجب میدونم و یقین دارم که اون دنیا از ما خواهند پرسید که چرا تو این زمینه یه وقت اگر ماها کوتاهی بکنیم کوتاهی کردیم، این نکته است آقای عزیز، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، به هیچ دلیلی، به هیچ استدلالی نمیشود امروز حساب نظام عزیز جمهوری اسلامی رو با حساب قیام کربلا جدا کرد. این بزرگترین کفران نعمت است. امام دارد توی اون وصیت‌نامه‌شون می‌فرماید شما مردم عزیز به زیر پرچمی می‌روید که انبیا و اولیا از ابتدا تا انتها براش خون دادن. بعد ما بریم بالای منبر، خدای نکرده نظام عزیز اسلامی رو پنبهشو بزنیم، یا مثلا جوری وانمود کنیم. من شنیدم، خودم بودم توی مجلس یکی از آقایون، باز اینم از این شخصیت های صدا و سیمایی بود، میگفتش که حالا خیلی هم فرقی نکرده با بعد قبل انقلاب. وای چه حرفیه، یعنی چه این همه شهید، این همه دستاورد که تو اگر بنشینی اینا رو بشموری لا تحصوها، نمیتونی. انقلاب عزیز جمهوری اسلامی، این نهضت، این ادامه و استمرار حرکت سید الشهدا است. خب اونایی که آمدن با امیرالمومنین در افتادن، بهشون میگفتن آقا چرا امیرالمومنین همون پیغمبر؟ میگفت نه، علی با پیغمبر فرق داره. اومدن با امام مجتبی، گفتن آقا امام مجتبی همون امیرالمومنین، گفت نه امام مجتبی با علی فرق داره. امام حسین با امیرالمومنین، گفت نه آقا امام حسین با امیرالمومنین فرق داره. تا رسیده الان، تا میگیم آقا ولایت فقیه، مقام معظم رهبری، نظام اسلامی، اینا استمرار حرکت. یعنی الان امام زمان علیه السلام بود، یعنی تو این وضعیت و این حرکتی که امروز مقام معظم رهبری و نهضت اسلامی ما دارد میرد، مقابل این میستان میرد، با اونا هم چیز میشد. الان امام زمان اگر بیاد میخواد مقابل اینها بایستن. چطور میشود یه روحانی ماها بریم بالای منبر بعد بگیم آقا فقط ما روایت و مقتل همون روزا رو بگیم، یعنی این سوزن ما گیر کند تو همون سال حادثه سال 61 هجری قمری و فقط هم همون مقتل؟ یعنی طرف بگه نه آقا به خود من گفتن تو همین، حالا واقعا عذرخواهی میکنم، خاک به دهنم اگه بخوام به شما چیزی، ولی از همه اخیراً اتفاق افتاد. آقایون آمدن یه جلسه بود، یا آقای منو صدا کرد گفت حاج آقای سینایی اگه بخوای اینجوری حرف بزنی مریداتو از دست میدی، بهت بگم. اونم یعنی چی؟ گفت ببین مبهم حرف بزن تو سیاست، بذار همه فکر کنن تو از اونایی، با تو باشن. آقا اگه قرار بود مرید جمع کنیم که امام اشتباه کرد بس، نعوذ بالله. آقا امیرالمومنین اون کتاب بسیار مفید جاذبه و دافع امیرالمومنین که آقای مطهری نوشته، علی علیه السلام هم جاذبش بی نظیر بود، کسانی که مجذوب او بودن، هم دافعش. اونجایی که قاطعیت محکم در مقابل باطل باید بیست. حاج آقا رفتی بالای منبر مبهم حرف بزن، بذار مردم مریدت بمونن، ولت میکنن میرن، دورت خلوت میشه. خب شما اگه روزه مسلم ابن عقیل میخونید، این خلوت شدن دوره حضرت مسلم ابن عقیل مگر جز این بود که به خاطر حق گویه او بود؟ اگه میخواست دو دوزه بازی کنه که خلوت نمیشد دورش. اگر میخواست هم دنیا رو حفظ کنه هم آخرتش حفظ بکنه، اینطوری نمود. این چه منطقیه؟ تا آمدید بعد عمری میگد که شما مبهم حرف بزن. خیلی حالا شما چرا عاشورا حرف از نظام اسلامی میزنید؟ ولش کن، مقتل بخون. مقتل سر جای خودش محفوظه، ولی باید او رو سرایت داد به اینجا، یعنی ازش باید استفاده کرد که این آب حیات جریان پیدا بکنه. این وایسادن پای نظام اسلامی این جزء وظایف ماست، و اگر کسی تیروبون در مقابلش قرار بگیرد و بتواند برای مردم صحبت بکند، بتواند از دین حرف بزند، بتواند از نظام حرف بزند و نزند، این کفران نعمت. امروز نظام جمهوری اسلامی حقیقتا مظلومه، نجابتی که دارد تمام دنیا دارن من البته اخبار دارم، مطلعم که اینی که شما الان میبینید دارن، بالاخره این فشاری که دارد در نظام اسلامی از شرق و غرب به ما تحمیل میشه، یه بخشش عزیزان وضعیت روانیه. یعنی خود اونا هم دارن میگن ما میخواییم یه کاری بکنیم. مردم جمهوری اسلامی ایران فرض بگیریم اگر نمرشون در خوشبختی، فرض بگیریم از 20 نمره، نمره مردم ایران در داشتن نعمات فرض بگیریم نمرشون 15، ما میخواییم یه کاری بکنیم اینا احساس کنن 5، یعنی خیلی تنگنا رو بیشتر احساس کن. خب الان کشورهای مختلفی اطراف ما هستن، همین منطقه خود ما، همین همسایه های ما، نمره دارایی ما، نمره مردم ما، مردم جوانان ما، خود ماها از نظر مواهب دنیوی خیلی پایین تر نیست، بلکه اصلا پایین تر نیست از بسیاری از این کشور. اینا تصمیمشون این است. الان خبرگزاری ها، رسانه ها مثل شبکه های بی بی سی و بقیه، حالا اسم نمیبرم، اینها دارن القا میکنن. شما اخبار بی بی سی رو نگاه کنید، مثلا اگر توی ایران 2 تا بیمارستان افتتاح شده، 4 تا دانشگاه افتتاح شده، 5 تا کارخانه افتتاح شده، بعد خبر 9 و 10 این است که بله مثلا یه جایی خودسوزی هم بوده، همه اون خبرها رو میذاره کنار، اول این خودسوزیه رو، بعدم میگه آقا مردم دیگه داره تحملشون تمام میشه، امروز فرداست که نه به من و شما ها، ما که حسابمون مشخصه، اما میخواد یه کاری بکنه. مردم ما فشاری رو که دارن تحمل میکنن، اون فشار واقعی یه عدد است، مثلا عدد 13-14، اون فشار روانی خیلی بیش از این باشه. این خود این خیلی، ما توی سری مدارس میرفتیم برای کار پژوهشی، از دانش آموزان میپرسیدیم آقا این که شما دارید تو جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنید چقدر احساس خوشبختی میکنید؟ از 100 نفر مثلا سوال کردیم، 80 نفر گفتن اصلا احساس خوشبختی نمیکنیم. اون 20 نفری هم که گفتن احساس خوشبختی میکنیم، گفتیم حالا که احساس خوشبختی میکنی، در این احساس خوشبختی تو، این که در یک حکومت اسلامی زندگی میکنی چند درصد از اون احساس خوشبختی هست؟ این دیگه اصلا نبود که آقا ما خوشبختیم، توی کشوری زندگی میکنیم که احکام اسلامی قانون است، احکام اسلامی روال عادی نظام است، اگر کسی بخواد بره جهنم باید برخلاف نظام حرکت بکنه، برخلاف اون قانون شریعتی که مردم گفتن و خواستن باید حرکت. برای این نکته آخری که خواستم جسارت کردم، ببخشید عذرخواهی میکنم، این که حقیقتا نظام عزیز اسلامی رو نمیشه جداش کرد. آیت الله آقا سید ابراهیم خسروشاهی که پارسال فوت کردن، از دنیا رفتن، ایشون متولد 1103 بودن، تو تجریش اونجا دزاشیب کسالت داشتن، اونجا زندگی میکردن، از شاگردای امام و علامه طباطبایی بودن. یه موقع ما دو نفرین نشسته بودیم، من بهشون عرض کردم بودم حضرت آیت الله، علامه طباطبایی و امثال ایشون چی کار کردن تو این انقلاب؟ نظام اسلامی این همه خون و شهید و سیلی خوردن مردم، علامه طباطبایی چی کار کرد؟ اینایی که عارف مسلکن میخواستم سر در بیارم. ایشون گفت علامه طباطبایی از کتاباش معلومه مؤید انقلاب بوده و اینها و و و مطالبی از این قبیل. بعد گفت اما های سینایی، علما و مراجع عموما مؤید نظامن، تقریبا همشون. بعد این خاطره رو گفت، من ایشون گفت، گفت من سال 57 که نظام اسلامی پیروز شد رفتم نجف، یعنی برگشتم نجف، برای چون ایشون اونجا ساکن بود، آمدم برگشتم که زیارت بکنم. آیت الله خویی فهمید من آمدم نجف، آدم فرستاد دنبال من، منو بردن منزل ایشون، نهار دعوت بود. من نهاری که خوردیم تکیه داده بودیم صحبت میکردیم، دلم میخواست نظر آیت الله خویی رو بدونم به نسبت انقلاب، حرف کشیدم. بودم حضرت آیت الله الحمدلله انقلاب در ایران چیز شد، پیروز شد، شاه رفت و اینها، این بحث رو مطرح کردم. میگو آیت الله خویی عزیزان میدونید آیت الله خویی آدم رجالی قوی یا آدم روایی قوی، حالا فلسفهش اگر کسی بگد نه حالا، ولی رواییشو قوی، یا آدم روایی قوی. میگو ایشون به من فرمودن که من یه روایتی دیدم، اون روایت خیلی کلی یا نه با جزئیات، تو روایت بود که یک سیدی از قم قیام میکنه، نهضت او، ببین نهضت او، نمیگه سید خراسانی اینا، این توی نبود، این بیان آقای خویی رو من امانت دارانه دارم عرض میکنم. آقای خسروشاهی اینجوری گفت، گفت نهضت این آقا، این که از قم قیام میکند، این نهضت به قیام ولی اثر و هنافده منجر میشود. بعد میگفت آقای خویی، گفت آقای خسروشاهی من خیال میکنم این آقای خمینی باشه. این یا آدم روایی قوی، مرجع تقلید، او دیگه کلا سرش که نمیره که، جو زده هم که نشد، تو نجف هم هست، تو تهران که نیستش که بگیم پشت مثلا پای سخنرانی یه مردباد گفتم مثلا دارد اینم. گفت من نظرم این است، این قیام اون کسی که اون سیده، این همه آقا خمینی، هم آقا خمینی هم. ما خیلی نزدیک شدیم و بالاخره دارید میبینید الان هم این سرصداهایی که میشنوید، او دارد از اون ور میگد، این یکی داره از این ور میگد، به خاطر اینه که ما به پیروزی نزدیکیم. تو احد نزدیک بود به پیروزی، یه عده ول کردن رفتن به عنوان غنایم، بعد شکست خوردیم. انشالله اون اتفاق نمیافتد، ولی به هر حال امروز نظام اسلامی، حرکت شما، نهضت شما خیلی به پیروزی نزدیک. یه صبر مختصر، یک یا حسین دیگه. بعد اینجا حالا یه دفعه کسی بیاد بگه نه آقا این انقلابم به درد نمیخورد، ولش کنیم برگردیم، این چه حرفی، این چه کفران نعمتی. لذا حساب نظام جمهوری اسلامی، حساب ولی فقیه رو از استمرار انبیا و امامت است، این رو جدا نکنیم، این قاعده عقلی است. امام نظر شریفشون این بود که ولایت فقیه تصورش بدیهی نیست اما تصدیقش بدیهیه. اگه کسی بفهمه ولی فقیه یعنی چی، تصدیقش دلیل نمیخواد، بدیهیه. و خودش هم استدلال میکرد که یعنی این سخن بگذار تا وقت دیگر. من معذرت میخوام از محضر همه عزیزان، سروران کف پای شما به چشم ما، ولی یه خواستم که کارو به تعارف نکشم. خداوند متعال انشاءالله به هممون توفیق اینو بدهد که از روزها و شبهای ماه محرم نهایت استفاده رو ببریم و در انجام وظیفمون انشاءالله روز پایان عزاداری سید الشهدا علیه السلام نمره قبولی، امضای تایید امام زمان پای کارنامه ما و شما باشه. انشاءالله مشکلات جامعه عزیز ایران اسلامی هم به نظر لطف ولی اثر و هنافدا مرتفع بشود انشاءالله. صلوات ختم.
مشکلات هست که حقیقتاً مطلبان همه رو گیر کرد. الان وقتی میان از مسئولی میگن مدروب هایی که داخل مملکت هست دقیقتاً رو بگن چی بگن. برای تبیین حسابش شده است. اما سایر مسئولین رو شما چجوری جواب میدید؟ چجوری توجیه میکنید؟ این دروغای آشکاری که مثلا حالا جبه طلبگیه جناب آقای رئیس جمهور میشه، مثلا سرنداران میگن، مثلا آقای اینا رو شما چجوری توجیه میکنید؟
دیروز اون مجلس